بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از این که بحث رو من شروع کنم، اگر دوستان صفحه 444 رو دارن یه اصلاحی رو انجام بدن. 444 سطر 89 هست به نظر می رسد، اون پاراگراف سومه، به نظر می رسد خط بعدش داره که علت منحصر و مستقل. منحصر این مقدار گمراه کننده است ولو قابل توجیهه، به بودنش نمی ارزه. نظرم اینه که این منحصر با وابش رو بردارید. بله، یا وابش باشه، بذاری منحصر داری تام، علت تام و مستقل، علت تام و مستقل که عطف تفسیریش هم هست. فرض کردن منحصر این مدار گمراه کننده است، ممکنه به ذهن بیاد که ما اینجا انحصار نمیخوایم. آنچه که مجوز قیاسه اینه که آنچه که در نص آمده علت تام باشه، ولو یه علت تام دیگه ممکنه باشه، اینجوری میشه. خب، و اما بحثی که داریم، من تأکید میکنم دوستان، چون بحثی نیست که زیاد در کتاب ها مطرح شده باشه، با همه تأثیر ژرفی که داره، لذا دقت کنید. یواش دادم تمام میشه، ولی به هر حال بعدن هم دوستان دنبال کنن. در قیاس علارغم این که صدها کتاب نوشته شده و البته ما هم خیلیشو دیدیم خیلیش هم ندیدیم، ولی این بحث نشده. بحثم اختصاص به سنی ها نداره، یعنی حتی شیعه هم به این بحث احتیاج داره. بحث حکمت انگاری یا علت انگاری بحثی است که به هر حال همه باید انجام بدن. شما روایات زیادی دارید، آیات زیادی دارید که بعد از بیان حکم یک چیزی آمده، اگر علت باشه العلتو تعمم و تخصص، اگر به اصطلاح امروزی ها حکمت باشه لا تعمم ولا تخصص. بعضی دوستان اشاره میکردن به حرف مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، حالا فوقش حرف ایشون رو قبول کنیم که از جای خودش مناقشه ای داره. ما چون مستقیما حرف ایشون رو نداریم، من دیشبم به یاد داشتم مراجعه کردم که ببینم اگر چیزی هست نقد کنم، چیز پیدا نکردم. البته من اصول ایشون رو دارم، حالا باید بگردم ببینم که اگه دوستانم کمک ما بکنن ممنون میشیم، که ببینیم که ایشون حرفشون چی بوده. اون چه که در اختیار ماست توسط یکی از شاگردان فاضل ایشونه، اونم باز تقریرات خیلی من نتونستم بفهمم، چون به هر حال بحث مهمیه، اینم اگر ثابت بشه تاثیر زیادی داره، ولی در اون حد که به ما رسیده قابل دفاع نیست. به هر حال اگر حکمت باشه، حالا هم حرف مشهور بزنیم، لا تعمم ولا تخصص. باز من بهتون عرض کنم این بحث حکمت و به اصطلاح فلسفه احکام، میدونید از گذشته های خیلی کهن دغدغه برخی ها بوده. در همون قرون اولیه کتاب‌های در این زمینه تألیف شد تحت عنوان علل و شرایع و امثال ذلک، که علل و شرایع صدوق یکی از اونهاست. حتی مسلمان ها سوال داشتن که همین علل و شرایع با همین سوال های مسلمانان از امام رضا علیه السلام عمدتاً و غیر امام رضا به ظهور رسیده. ولی خب عرض میکنم اون زمان چیزی به نام علت و حکمت جدا از هم نداشتیم، همه رو میگفتن علل و شرایع یا تعابیری شبیه این، که در فقه و مصلحت من همون اوائل فقه و مصلحت چند تا کتابم در این معرفی کردم. ولی خب رب کارم که گذشته ها گذاشتن آینده ها انجام بدن، یکیش هم همینه که اگر ما بتونیم دوستان به یک ضابطه برسیم، جدا کنیم علل شرایع رو از حکمت ها، و خب بتونیم مثلا یه اصلی تأسیس بکنیم، خیلی میتونیم مثلا نصوص رو میتونیم اگر به اصل حکمت علت انگاری برسیم، خب از این نصوص زیاد میتونیم بهره ببریم، ولی اگر نتونیم استفاده کنیم خب اون جای خودش. من دوستان تو این چیزایی که گشتم از استفتاءات گرفته، جالب اینه تا متون اصولی دو تا ضابطه رو دیدم از دو نفر بیان شده. یکیش همین سخنی که از مرحوم آقای حائری براتون نقل کردم، که ایشون فرمودن چون ظاهر لام در علته، بنابراین اگر ما بعد از یک نسی در مورد خاص به یک علتی برخوردیم، حملش میکنیم بر علت و طبیعتاً دیگه در موارد مشابه ازش استفاده میکنیم. دیدید دیگه بحثا رو، دیگه دغدغه هم نداریم، چون عملاً قیاس نیست. در واقع استفاده از یک قانون عام که منطبق شده بر خاص. همون حدیث قبلی که داشتیم، فَإِنَّهُ يَا لَأَنَّهُ لَا يَبْتُلْ دَمُمْرِئِنْ مُسْلِمْ، دیدید موردش خیلی خاص بود، قاتل فرار کرده، اقربایش هم چیزی ندارن. خب ما بخوایم اینو به غیر قتل، به قتل در جایی که قاتل فرار نکرده، به قتل در جایی که فرار نکرده ولی نمی پردازه، قلدری می کنه مثلا، و ها کذا موارد مشابه، ایشون فرموده است لام ظهور در علت داره، بنابراین حکمت خلاف اصله. اگر شما شک کردید، شما یه مجتهد، بر اساس علت انگاری میتونید فتوا بدید. دیگه عرض کردم شما اینو ببرید تو همه مواردی که در قرآن و حدیث هست، ببینید چه سرانجام میداره. بعضی از آقایون در یک شبه استفتاء از این معاصرین، ایشون در سوالی که شده مطلبش اینه، دقت کنید، ایشون نوشته است که اگر آنچه که بعد از نص، یعنی بعد از بیان حکم، به عنوان علت میاد، اگر علت حکم باشه، اگر کلمه علت رو نیاریم چون بعدش مخواهیم علته، اگر وجه حکم باشه میشه علت، اگر وجه تشریع باشه میشه حکمت، و ظاهر ذکر وجه بعد از بیان حکم اینه که علت حکم است نه علت تشریع. من یه توضیحی اینجا لازم محضر دوستان بدم. ببینید گاهی وقتا هست که شارع مقدس یک مصلحتی یا مقصده ای در متعلق میبینه حکمی رو جعل میکنه، مثل این که مقصده میبینه در شرب خم حرمت رو میاره، مصلحت میبینه در قصاص قصاص رو جعل میکنه، مصلحت میبینه در نماز نماز رو جعل میکنه. درست؟ یعنی یک مصلحتی است در متعلق حکم یا مقصده ایست در متعلق حکم که بعد شارع حکم جعل میکنه. ولی دوستان میدونید بعضی وقتا هست که نفس تشریع مصلحت داره، ولو ممکنه متعلق تشریع نه همچون مصلحتی هم نداشته باشه. اون مبنایی که ما داریم در احکام که دلیلی نداریم که احکام تابع مصلحت در متعلق باشه یا مقصده در متعلق، ممکنه خود تشریع مصلحت داشته باشه. شاید عبادات خیلیش همینطور باشه دوستان، شما نمیخواد به هزار یک دلیل متوسل بشید که چرا روزه آخر رمضان واجبه، اول شوال حرامه و دوم شوال مستحب، بعدم این بر اون بر بزنید و یه مقداری بیتونید نتونید. آخه نه معلومم نیست، آخه کارم بگیم که ما چه میدونیم، ولی هست. مرحوم سردا در اسفار میگه که فوقشم که نتونیم شاید یه علل آسمانی داره، آخرش منسنش به آسمان که همون که نه. بعضی هم از این بر افراط میکنن. من یادم سال اول که ما بودیم قوم، اون زمان قبل از انقلاب این فضای فلسفه احکام خیلی اوج گرفته بود و یه جوی درست شده بود در حوزه که مثلا اگر شارع گفته غسل بکنید حتما علتی داشته، و بعد میرفتن مثلا از فلان دکتر و از فلان متخصص و فلان تکنسین و فلان نمیدونم زیست شناس که بله این گفته وقتی مقاربت مثلا صورت میگیره از من المخ الى القدم تحت ارتعاشاتی قرار میگیره و این جز با آب، نوشتش هم هست حال اسم نمیارم میتونید ببینید، جز با رفتن زیر آب حل نمیشه. خب این خب اولین نقضش اینی که من قصد قربت چه چیکار میکنی؟ حالا اون که گفت خب برفرض بریم زیر آب، حتی با صابون هم حل نشه، با شامپو هم حل نشه، برای خب این قصد قربتش رو مثلا چیکار میکنی؟ برای این ترتیبش رو چیکار میکنی؟ در طرف راست و بعد طرف چپ و سر و گردن و بعدم حال حتما باید آب مطلق باشه، اگه مضاف چمک مضاف باشه خب میمونه انسان. خیلی فضا عجیب بود استاد. من یادم سال اول ما سر کلاس بودیم، استاد اومد سر کلاس، حتی برای نماز شب ایشون صحبت میکنه میگه بله اخیراً ثابت هم شده که اگر کسی نصف شب باشه 11 با خم و راست بشه نمیدونم چی میشه. خب تا این حد فضا افراده که نماز شبم حالا حتما باید برای بدن یک چیزی داشت. اول رمضان هم میشه دیدید رسانه ها گاهی تلویزیون رادیو دعوت میکنند و از خواص بله چیز روزه خوبه، البته اما نباید افراد بشه. باید آخر کارم میگه ما اصلا نمیفهمیم چی داریم. ببینید این مطلب بله چی داشته میگه به هر حال بله، ولی گاهی وقتا هست که مصلحت در جهله، یعنی نفس تشریع. خب خداوند میخواد بندگان رو امتحان کنه. دیده باشید ما در فقه عبد مفصلترش فقه مستد من چند تا آیه آوردم، چند تا حدیث آوردم از حضرات معصومین علیه السلام که امام سجاد میگن که خدا دستور حج رو داد لیختبرنا، تا ما رو امتحان کنه که ما اهل معصیتیم و شروع میکنیم هزار و یک مفسده درست میکنیم یا نه اهل اطاعتیم، میگیم چش خدا فرموده رو سر و شش ما. اونم حج اون زمان میدونیم که مثل حالا نبوده، خیلی مخواستن نرن لیختبرنا طاعتنا و حالا حدیث دقیقا یادم نیست. ببینید این سخن معاصر ما اینه که اگر یک وچی آمد به عنوان فلسفه جعل و تشریع حکم، این نمیشه گفت علته. مثل که بفرمایید ما اینو گفتیم تا شما رو امتحان کنیم، تا تعبد شما رو بفهمیم. وقتی اونا گفتن انما البیع مثل الربا، خداوند میدونید به نظر ما جوابش اگر قول خداوند باشه فرمود مثلا این حرفا، این نظرات میخوام، این فضولیات چیه شما میکنید؟ احل الله البیع و حرم الربا. اصلا شاید خداوند میخواست امتحان کنه شما رو، ببینید شما چقدر اطاعت میکنید یا میشینید مقابل حکم مسلم الهی اجتهاد میکنید، فلسفه بافی میکنید. اگر علت تشریع باشه، وجه تشریع اصل جعل حکم باشه که تابع مصلحت، شما نمیتونید قیاس کنید. مثلا در مثال عدم اختلاط نیاه، اگر خداوند، اگر نس یه جور باشه که بخواد بگه آقا ما اینو آوردیم تا هم زنها رو امتحان کنیم هم مردها رو، ببینیم چقدر کنترل شهوت دارن. به یه زن گفتیم که شما عده نگه دار، ببینیم بالاخره میتونه خودداری کنه. یا به یه آقایی گفتیم اگر یه خانم دیدی که در حال عده است نرو سراغش، کنترلش کنیم. اگر این باشه میشه علت چی؟ تشریع. ولی اگر نه، فرمود ما عده رو قرار دادیم تا بچه که میاد متولد میشه معلوم بشه مال کیه، یعنی در واقع مصلحت در خود اون متعلق باعث شده خداوند این کار رو بکنه. ایشون گفته اینجا شما میتونید قیاس کنید، به تعبیر ما اخذ به عام بکنید. بعد ادامه داده این نویسنده و این قائل، فرموده است که اگر شک کنیم اصل اول اینه که علت حکم نه علت جعل حکم. و این قسمت منم ما موافقیم، یعنی چون عموم احکام شرعی تابع مصلحت و مقصد در متعلقه، اینم بگم دوستان ما کلیت رو قبول نداریم و الا فی الجمله که و عموما قبول داریم، چون غلبه غالب این است که تابع مصالح و مفاسده، گفته شده که اگر علتی بیاد نشان از اینه که شما میتونید، نشان از اینه که علت حکمه و شما میتونید قیاس کنید. پس دوستان نگاه کنید، بعض رفقا دیر اومدن، دو تا بیان داریم اینجا. یکی این که ظاهر لام در تعلیل است نه حکمت، بیان علت حکم نه حکمت حکم. این گوینده اول کار نداره به علت تشریع و، یعنی توجه به این نقطه نکرده، میگه ظاهرش اینه و لذا شما میتونید قیاس کنید. حتی اسمش قیاسه، اینو تاکید میکنم، قیاس نیست واقعا. دو، قائل دیگری میگوید که ما آنچه که در شریعت داریم بعضی علت تشریعه، بعضی علت حکمه. آنچه علت حکم باشه قابل تعمیم و تخصیصه، آنچه علت تشریع باشه میشه حکمت. و اصل اولی این است که علت حکمه. این اگر نباشه این به درد نمیخوره، این کارگشاییش به خاطر همین اضافه بعدشه. در اینجا دوستان راجع به سخن اول به نظر ما مشکلاتی داره. یکی از مشکلاتش اینه که خب همه وجوه که با لام نیامده، همه وجوه که با لام نیامده، الان همون حدیث ابو بسیط که داشتیم دقیقا یادم نیست، فإنهو گوش میکنید، اصلا خیلیش فإنهو و ذالک به ان نصوص نگاه کنید، یا مثلا در شکل مفعول لعجله مثلا میگه، یا جمله مستقل. متاسفانه گوینده اینا رو دیگه بیان نکرده. حالا یک کسی که اینا هم مثل همونه، این دیگه داره از خودش اضافه میکنه، حرف اون آقا نیست. البته ممکنه کسی که اینا همونه مثل همونه، اون یه حرف دیگر. مگه ما چقدر داریم که در قالب لام آمده باشه، لعنه لعنه مثلا. ثانیا ببینید، ما بی اطلاع نیستیم از عربیات عرب. برای لام متوجهید حدود 22 معنا گفتن، که البته بر مشرب نحو کوفه است این حرفا، که هی معانی حروف جار رو زیاد میکنه، و الا بر مشرب به حق بصره اینقدر ما معانی برای حروف نداریم. مواردی هم که اینا معنای حرف میگیرن مورد استعماله، ولذا باب تضمین باید چاق بشه، نه معانی حروف اضافه کنیم اضافه کنیم اضافه کنیم. ولذا این 22 معنا ممکنه به 2 معنا برگرده. حالا چه بگیم 2 معنا، چه بگیم 22 معنا، ولی همچون اصلی نگفتن که اصل اولی دلام. بله اصل اولی دلام تعلیل هست، یعنی یکی از معانی معروف لام، اما این که تعلیل نه مقابل حکمت ما باشه، نه، اونا در واقع منظورشون از تعلیل وجه حکمه، حالا علت باشه یا حکمت باشه، درست میکنید؟ همچون اصل ببینید قابل دفاع باید باشه. حالا کسی بگه من احتمال میدم، خب احتمال که باید برسد به ظهور که بشه محاجه کنی. مخصوصا این اضافه رو دقت کنید دوستان، ما آنقدر در روایات، شما این علل و شرایع صدوق رو نگاه کنید، آنقدر در حکمت با لامم آمده که دیگه ما اطمینانی به، ببینید گوینده مهمه، اگر یه گوینده عادت خاصی داره ما باید سایر کلماتش هم بر عادت خودش بسنجیم. امام وقتی که فلسفه نماز رو، فلسفه روزه رو، فلسفه حج رو، تمام معاملات و عبادات اگر نگیم، عمده اینها که همش هم حکمته، همش هم حکمته، امام بیان کردن خیلیش هم در قالب لامه. واقعا یک قراری انسان برسد که به شکل کلی بگه ان الاصل فی اللام هو الاله، و بعد اینو در شریعت پیاده کنه، این خیلی مشکله. مشکله که نمیشه، من احتیاط میکنم میگم مشکله، چون یه کار میدانی عمیق تری هم میخواد. به نظر ما دوستان این مطلب ثابت شده نیست. و اما راجع به اون قسمت که علت حکم باشه یا علت تشریع باشه، ببینید اینم باز نشانه هاش، یه دفعه مثل همینه که بگیم لیختبر طاعتنا، این ظهور در علت تشریع داره. یه دفعه میگه انما الخمر والميسر والانصاب رجس و انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغض. ببینید صریحا داره اشاره به مقصده در متعلق میکنه دیگه، میگه شیطان میخواد با این شرب خمری که شما میکنید بین شما دشمنی ایجاد کنه، میگساری دیگه، تصادف میاره، کشتن میاره، اختلاف میاره، از هم پاشیده شدن خانواده ها رو میاره، این میشه العداوت و البغضا دیگه. اینا همه مقصده در متعلقه، ولی واقعا به موارد زیادی برمیخوریم که نمیتونیم بفهمیم، و با توجه به این که دوستا با توجه به این که موارد زیادی از حکم یعنی غلبه با حکمت در مورد نصوص شرعی ما نمیتونیم بگیم اصل بر علت انگاریه، اصل بر اینه که آنچه که میاد علت حکم است نه علت تشریع. مشکل اینا رو بخوام اینجوری بیان بکنیم به نظر ما دوستان تا این لحظه خب، حالا فردا به هر حال چی میشه چه عرض کنم، تا این لحظه ما نرسیدیم نه به اصل حکمت انگاری نه به اصل علت انگاری. خب حالا یه سوال بکنم، اگر یه کسی مثل ما باشه که البته ما فکر میکنم مشهور نزدیک به اتفاقم عرض ما رو دارن، منتها بگید سند ارائه بده، من با دیگم روی فقها رو شما نگاه کنید چون بحث که نشده که من سند ارائه بدم، ببینید روی فقها آیا علمای ما به صرف اینکه یه علت بیاد یه وچی بعدش بیاد، بله اگر به ظهور عرفی برسه که اینا ما دیگه تی کردیم، بله ظهور عرفی برسه ما رو سر میذاریم، ولی نرسد به ظهور عرفی بهتون عرض کنم تردیدی ما نداریم که علمای ما هم معامله هیچ نه حکمت انگاری نه علت انگاری، ولی اگر هیچ کدام ثابت نشه عملا در استنباط کدام نتیجه رو باید بگیریم؟ حکمت انگاری. میدونید که چون علت میخوام برای موارد مشابه استفاده کنیم این نتیجه علت انگاریه، ولی اگه به این نرسیدیم چه بگید حکمت انگاریه چه بگید هیچ کدام، معنیش این که شما برای موارد مشابه نمیتونید استفاده کنید. الخمر حرام لل اسکار. خب آقای ناینی میگه نه این علت نیست، یک کس دیگه میگه علته، حال ما نرسیم هیچی، عملا میرسیم به همون حکمت انگاری، یعنی نتیجه میشه تابع اخص مقدمته. دوستان از این بحث دو صفحه نتیجه میگیریم که اصلی نداریم یک، و در نتیجه استنباط باید مثل حکمت انگارها مشی کنیم. شاید عملاً ببینید میگن تشبیه مقرب است مبعد است، شما بساط شرعی رو به یک مولای عرفی چیز نکنید، مولای عرفی نه عبادت داره نه در معاملاتش معمولا تعبد داره، هر دستوری هم میده حالا یا مصلحت خود عبد رو در نظر میگیره یا مصلحت خودش رو، البته استثناءً مثلا بعضی وقتا هم پیش میاد که میخواد ببینه اصلا این عبدش حرفش رو گوش میکنه یا نه، میگه من آب میخوام، آب که میاره میگه بذار بغل دست، بعضی این مردا هستن یا میخواد ببینه زنش دوستش داره نداره تا چه حد، مثلا الکی یه دستور میده کارم نداره، خب این چقدر پیش میاد، اما اینو شما مقایسه کن به شارع مقدس که عباداتش که خیلی اصلش قابل فهمه ولی جزئیاتش نیست، حتی در معاملات، در معاملات هم ما الا ماشاءالله احکامی داریم که رنگ تعبد داره، حتی در دیات، در نکاح، در طلاق این مشکله، به این اصل نمیرسیم. زمان میگم خود طرف هم باید در نظر بگید، شأن متکلم رو باید در نظر بگیرید.
در واقع علیه نایل قاوم این هم شاید اشاره به همین معنی داشته که از این نمی کنیم برداشت این داشته باشیم که
شما دارید بر فرض انصداد ولو کلمه رو نیاوردید که چون شارع مقدس میخواد شریعت جاودان رو بیان کنه همه زمانها و همه مکانها، یعنی جهانی جاودان گاهی ما گفتیم و جامع سه تا جیم، جامع، جهانی، جاودان، بنابراین بیم از اینا استفاده کنیم، چون نکنیم کم میاریم، یعنی همون انصداده. حالا شما فرض کنید که کسی بگه نه ما به اندازه کافی کلیات داریم که نمیخوام از این علتها استفاده کنیم. حالا کلی ممکنه اونجایی که الان شما مثلا شک دارید مطابق این مورد حکمش باشه، ممکنه مطابق این مورد نباشه. همین حدیث ابوبسی جالبی بدونید، بعضی از فقها سفت و سخت وایسادن گفتن شما نمیتونید سرایت به جای دیگه بدید، قاتل اگر فرار کنه، حالا فوقش مثلا بگید که اگر تو شهرم باشه دستش خالیه، اما حالا یک کسی تو تظاهرات کشته شده، یک کسی تو راهپیمایی مثلا تلف شده، توی شلوغی از بین رفته، از این روایت نمیتونی فوقش خب دیه نداشته باشه، یعنی در راستای این نباشه. بعد میگن یا از عدله دیگه استفاده میکنی مثل روایت عبید ابن زراره که داریم، یا هیچی فوقش میگیم نه این دیه نداره، حال بد شمسی آوردن ورثش دیگه، چون گیر خودش که نمیاد که دیگه، حالا نصف دنیا همینطوریه. میخوام عرض کنم نظر شما که اون یه بحث انصداد، بله اگر انصدادی شدیم مثلا بگیم راه استفاده اینه، ولو زن آور باشه، ولو انصدادی ها میگن قیاس خط قرمز ما، میرزای قمی رو نگاه کنید میگه قیاس نه، ولی اینجور قیاس ها که مبتنی بر یک علت باشه ایشون ممکنه قبول کنه، ولی عملا به اونجاها نمیرسه، نیاز به اون مسیر نیست. و میخوام بگم این دغدغه شما مجوز نمیشه که ما اصل و بر علت بگیریم. اون وعده حضرات معصومین هم علیهم صلوات الله از طریق دیگه تأمین شده. این است
تشریح
حکمی یا نگاه شارع به مسائل موجود در متعلقات که اصلا دسترسی نداریم، یعنی اصلا در هیچی دیگه وقت عقل ما
نیست، بحثایی زبانیش هم که واقعا نمیشه داشت. آمان داشت اینجا دیگه دروح چرا میتونیم برای داستان کچه دیگه نمیرسیم، یه بحث نمیرسیم،
خبیل بیکاری مثلا میشه انجام داد یا انجام نشده، یه خلقه هست. خب نه بینید، نباید اینجوری فکر کنید، دیگه فکر نمی کنید رو قضیه. یعنی اگر بگید اینکه همینه، مگه غیب بیشتر از اینم میشه فکر کرد؟ باز باشه به هر حال ممکنه یه راههایی، یعنی یه چیزی که مطرح میشه، اگر تصور کنید که همه هرچی همینه بسته میشه. این حال تازه جوانه، نطفهش منعقد شده، باید ببینیم شاید بعدی ها بیان یه ضوابط خوبی، حالا چه زبانشناسی چه غیر زبانشناسی، کار بکنن برسن، اگه به ظهور برسن از طریق مقاصد وارد بشن، بحثو نبندیدش. خب ببینید، حتی منم که عرض میکنم این چند سال فکر من مشغول کرده، یعنی یکی دو ساعت هم نبوده، ساعت ها روش فکر شده تا این حاصلشه. اما اگر دیگران بیان شاید بالاخره افکار وقتی کمک هم دیگه میکنن. دوستان بحث بعدی رو وارد بشین، زمینه فکر رو آماده کنیم برای فردا انشاءالله. ببینید با قیاس آشنا شدیم، درست؟ سرایت بدیم حکمی که رفته روی یک موضوع خاصی به یک موضوع دیگه به خاطر اشتراکی در علت دارن، اشتراکی که ما فکر میکنیم، یعنی ما یه فقیه، علت حکمه، بعدم شد منصوص و مستنبط، اینا رو داشته باشید، و علت قطعی، علت ظنی، اینا رو هم همه داشته باشید. دوستان یه سوال مهمی که پیش میاد این است که تفاوت قیاس با قاعده گرایی چیه؟ چون میدونید که هیچ فقیه شیعی با قاعده گرایی مخالف نیست، در حالی که مخالفت با قیاس از شعارات شیعه. اینا چه فرقایی داره؟ چه اشتراکاتی داره؟ یا مثلا برخیش عین همه، برخیش تفاوت میکنه. بعضی از فقهای ما و محدثین ما که متهمن به قیاس، واقعا گرایش به قیاس داشتن، یا این بندهای خدا قاعده گرا بودن که متهم شدن به قیاس، اینو دوستان میخوام در وقت امروز، حالا هرچه وقت داریم و البته عمده فردا انشاءالله، این بحث رو هم به یه سامانی برسونیم. ببینید در روش شناسی اجتهاد که اونم یه کار باید انجام بشه، در روش شناسی اجتهاد دوستان علمای ما دو تا روش عمده دارن که ما اسمش گذاشتیم روش قاعده گرا و خردگرا. حالا اگه اسم قشنگتری هم پیدا کنید براش میذاریم، این تازه حال این اصطلاحی است که جرح شد. ببینید منظور از قاعده گرا اینه که بعضی از فقهای ما وقتی دو تا، سه تا، چهار تا نص در مورد داشته باشن، ازش استخراج یه قانون کلی میکنن. نمونش که فرضی هم نباشه، میدونید که ما در بحث اطلاق هرچه داریم موارد خاصه. یه کسی الاغش رفته علف مزرعه همسایه خورده، از امام سوال کرده، امام گفتن ضامنه. یک کسی به راه و جاده ضرر زده، امام فرمودن ضامنه. یک کسی یه نفر رو تلف کرده، امام فرمودن ضامنه. آقا هستن فقهایی که با چند تا نص که پیدا کنند قاعده در میان، قاعده استخراج میکنن. من اطلق مال الغیر فهو له ضامن. این حدیث نیست، نه حدیث نه آیه، این مستاد از چند مورد خاصه. صاحب حداق یه عبارتی داره میگه اکثر قواعد فقهی ما مثل قواعد نحوه. علمای نحو دوستان چقدر قاعده دارن؟ بگید 1000 تا، بگید 2000 تا قاعده نحوی. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، مضاف الیه مجرور. کلام سه قسم است، اسم و فعل و حرف. حتی اینا خیلی هاش از حضرت امیر علیه السلامه، ولی خب بقیهش تازه همونه که از حضرت امیره بر اساس مشاهده بوده. یعنی حضرت هر وقت مسندون الهی دیدن، دیدن چیه؟ مرفوعه. خبتن الفاعل و مرفوع. هر وقت متعلق الحکم دیدن، دیدن منصوبه، گفتن المفعول و منصوب. ایشون میگه بسیاری از حتی بسیارشم من الان شک دارم، شایدم حتی ظاهرم میگه بسیاری از این قواعدی که ما داریم مستاد از موارد خورده. البته موارد نادری هم داریم کلی اومده، یورید و بکمول اوست یوست بلا یورید و بکمول اوست ما جعل علیکم فی دین من حرج. اما چند تا قاعده اینجوری داریم؟ 1000 قاعده، بیشتر از 1000 داریم، اینا مستاد از موارد خورده. اما در مقابل اینا دوستان فقهایی داریم، نه این که 100% با قاعده گرایی مخالف باشن، ولی به این زودی ها از موارد خود قاعده استیاد نمی کنن. مگر دیگه بشه مثل روز روشن، بشه مثل روز روشن، و الا مناقشه میکنن، میگن آقا سه مورد داریم رو چشم میذاریم، بقیهش دیگه ما. لذا دوستان البته بهتون بگم عملا نه اون گروه اول ممکنه اعتراف کنه نه گروه دوم، ولی در شیوه فقهی شما به این دو رویه بر میخورید. ما مهم برامون وجود شیوه است، حالا معترف باشه یا نباشه. از اینکه از بزرگان نقل کرده بودن مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله، ایشون فرموده بود فقیه اونیست که بتواند از خود، حتی این تعابیر از ما، حالا ایشون چی گفته، قاعدتا یه واژه کهن ایشون به کار بردن، از واژه از موارد خود به کلان برسه. خب خیلی قبول ندارن، میگن اتفاقا فقیه کسیست که مثلا احتیاط کنه و خود شارع میتونست کلان بگه، چرا نفرمود؟ خب اینم یه حرفیه دیگه، تا فردا انشاءالله مطالعه کنید که حرف زیاد دارید.